استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز،
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در حالی که طالبان می گویند که آنها در نشست آینده در جده اشتراک نخواهند کرد، شورای عالی صلح افغانستان روی گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این موضوع را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید حسنزاده.
سر خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان میگوید که اطفال این کشور هنوز هم با خطر بیماری پولیو یا فلج اطفال روبروند. وزارت داخلی افغانستان فهرست 222 فرد زیر پایگرد نهادهای امنیتی را بر روز یکشنبه نشر کرد و در گفتگوهای دیروز میان مذاکره کننده های کنگرس و مقام های حکومت امریکا کدام پیشرفتی صورت نگرفته است. تفصیل اخبار، رئیس جمهور افغانستان میگوید که اطفال این کشور هنوز هم با خطر بیماری پولیو یا فلج اطفال روبروند. محمد اشرف غنی این سخن را عصر دیروز در دیدار با دکتر تدروس ادهانوم رئیس سازمان صحی جهان در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی گفته شده است، با وجود این که از سوی نهادهای جهانی منابع زیادی برای محو پولیو در افغانستان به مصرف رسیده، اما هنوز هم اطفال این کشور از این بیماری رنج میبرند. رئیس جمهور اشرف غنی از سازمان صحی جهان خواسته است که همکاری هاش را در بخش صحت طفل و مادر و بخش های دیگر صحی در افغانستان افزایش دهد. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، 21 واقعه مثبت پولیو در سال 2018 میلادی در افغانستان ثبت شده است. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که بنابر تهدیدات امنیتی، اضافه از 1 میلیون کودک عمدتاً در جنوب این کشور از واکسین ضد پولیو محروم شده اند. وزارت داخلی افغانستان فهرست 222 فرد زیر پایگرد نهادهای امنیتی را به روز یکشنبه نشر کرد. وزارت داخله گفته است کسانی که به نهادهای امنیتی در مورد موقعیت این افراد معلومات بدهند و این معلومات منجر به گرفتاری آنها شود، مورد مکافات مادی و معنوی قرار خواهند گرفت. با گفته وزارت داخله، این افراد در جرایم مختلف به خصوص دزدی، اختطاف و قتل دخیل پنداشته میشوند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
از شام دیروز الا اکنون که لست مجرمین در قضایای گوناگون از طرف وزارت امور داخله نشر گردیده، به تعداد 5 تن با همکاری مردم توسط موظفین نیروهای امنیتی و کشفی دستگیر گردیدند.
از سوی دیگر نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله در صفحه فیسبوکش نوشته است به زودی لست زورمندان نیمه دولتی مقام های محلی ولایت نیز به نشر خواهد رسید. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند که تلاش ها در زمینه رهایی زلمه زهیر، یک نامزد ربوده شده انتخابات ولسی جرگه در این ولایت ادامه دارد. عبدالحی نعمتی والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای زهیر با وساطت بزرگان قومی به زودی آزاد خواهد شد. مقام ها در بغلان میگویند که این نامزد انتخابات ولسی جرگه به روز یکشنبه از سوی طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی ربوده شد. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. چند ماه پیش 7 انجینر هندی نیز در ولایت بغلان اختطاف شدند و تا حال از سرنوشت آنها خبری نیست. و این هم ادامه اخبار. در گفتگوهای دیروز میان مذاکره کننده های کنگرس و مقام های حکومت امریکا کدام پیشرفتی صورت نگرفته است. آنها تلاش میکنند تا در زمینه تامین بودجه ساخت دیوار در سرحد میان امریکا و مکزیکو به یک توافق دست یابند. اختلاف دموکرات ها با قصر سفید بر سر تامین بودجه ساخت این دیوار با تعطیلی بخش های از دولت فدرال امریکا انجامیده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ بر تقاضاش مبنی بر اختصاص یافتن 5.6 میلیارد دلار برای اعمار این دیوار تاکید کرده است. آقای ترامپ گفت که اعمار دیوار در سرحد با مکزیکو در جهت جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر ضروری است. مذاکره کننده های امریکا با همتای چینیشان در پکینگ ملاقات میکنند. امریکا و چین تلاش میکنند تا در راستای پایان جنگ 4 ماهه تجارتی که در نتیجه آن بازارها در سطح جهان متاثر شدند و توافق برسند. جفری گریش معاون امور تجارتی امریکا هیئت ایالات متحده را در سفر به چین رهبری میکند. او امروز هنگامی که هتل را در پکینگ ترک کرد و راهسپار محل مذاکره شد، از صحبت با خبرنگاران خودداری کرد. اما وزارت تجارت چین به روز جمعه گذشته گفته بود که دو طرف روی عملی شدن توافق که میان دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رؤسای جمهور امریکا و چین سال گذشته در اجلاس گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در آرژانتین حاصل شده است بحث خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نظر دارند که برای بحث روی خروج نیروهای امریکایی از سوریه به زودی با هم دیدار کنند. روسیه و ترکیه حضور قوی نظامی در سوریه دارند. خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه به روز یک شنبه 6 جنوری گزارش داد که ملاقات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در ماه جاری صورت خواهد گرفت، اما تاریخ دقیق آن مشخص نشده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین تاکید کرده که هر دو رهبر در نظر دارند تا به زودی دیدار کنند. پوتین و اردوغان آخرین بار در اول ماه دسامبر در اجلاس گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در آرژانتین ملاقات کرده بودند. سوریه از 7 سال به این طرف درگیر جنگ داخلی است. روسیه و ایران از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت میکنند و آمریکا و ترکیه از گروه های مختلف ضد حکومت سوریه پشتیبانی میکنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با همکارم سلطان محمد سرور باشید.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان روی گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید میکند.
همین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر نشست ها ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان بگیرن.
شورای ولایتی سرپل ادعا می کند که رهبری جنگ طالبان در این ولایت به دست جنرالان پاکستانی است.
نیروهای بومی محلی را بیشتر رهبریت شد. کسایی با اونه دارن که ها از ممالکای بیره آمدن و مخصوصا بیشتر جنرالان پاکستانی.
در یک انکشاف تازه، امریکا میگوید تا زمانی که بقایای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست نخورده باشند و مسئولیت شبه نظامیان کرد همپیمان با امریکا یقینی نشده باشد، نیروهای امریکایی شمال شرق سوریه را ترک نخواهند کرد. گزارش‌های دیگری هم داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید مهم نیست که گفتگوهای صلح در کجا دایر شود، بلکه مهم این است که این گفتگوها مستقیما میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب صورت گیرد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که زمینه سازی برای گفتگوی صلح جای خود را دارد، ولی هیچ شخص یا نهاد یا دولت غیر از افغانستان نمیتواند تصمیم گیرنده صلح در این کشور باشد. آقای طاهری این سخنان را در حال ابراز می‌دارد که یک مقام ارشد طالبان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که آنها در هیچ صورت با نمایندگان حکومت افغانستان گفتگو نمی‌کنند و به همین خاطر از اشتراک در نشست جده خودداری کرده‌اند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون روابط بین‌المللی مشران و جرگه می‌گویند که طالبان با بهانه‌جویی‌ها می‌خواهند امتیاز طلبی کنند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ فرد، هیچ نهاد و هیچ یک کشور نمیتواند در مورد صلح حکومت افغانستان با طالبان تصمیم گیرند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آنان از هر تلاش در رابطه با صلح حمایت میکنند، اما برگزاری نشست ها با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان هیچ نتیجه در پی نخواهد داشت.
اگر روی تصفیه بخشیدن، زمینه سازی و اعتماد سازی هر کشور در راستا با ما هماهنگ همکاری میکنه، ما او را استقبال میکنیم. بحث اساسی است که امین نشست ها زمینه ساز آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان و طالبان شود. در غیر نشست های ادامه پیدا میکنه، بی نتیجه میباشه. هیچ کسی، هیچ نهاد و هیچ کشور نمیتونن تصمیم صلح افغانستان بگیرن.
آقای طاهری میگوید مهم نیست که مذاکرات صلح در کجا برگزار میشود، بلکه مهم این است که این مذاکرات باید مستقیم میان حکومت و طالبان مسلح انجام شود. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های افغانی، یکی از مقامات بلندپایه طالبان به تازگی به آژانس خبری رویترز گفته که این گروه نمیخواهند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند و به همین دلیل نشست جده را لغو نمودند. این مقام طالبان که از وی نام برده نشده است، به رویترز گفته که سعودی و امارات متحده عرب تاکید دارند تا طالبان با حکومت افغانستان گفتگو کنند، اما آنان حاضر به این کار نیستند. قبل از این زبیح‌الله مجاهد هم در صحبت با رسانه ها در مورد نشست جده ابراز بی‌خبری کرده است، اما شورای صلح افغانستان برگزاری نشست جده در مورد صلح افغانستان را رد نکرده و میگوید که تاریخ دقیق آن تا کنون مشخص نشده است. اما گفته می شود که طالبان می خواهند تا با مقامات آمریکا در قطر گفتگو کنند نه در جده. در این حال احمد جاوید رئوف رئیس کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه می گوید که طالبان با ابراز چنین اظهارات در پی امتیاز طلبی بوده و می خواهند وقت را ضایع کنند.
میخوام وقت کشی کنم، میخوام که پروسه رو به تعویق پرتم، میخوام امتیازگیری کنم و امثال از این پروسیجرا هسته. من تعجب میکنم ورنه عربستان و مسکو و قطر و پاکستان و ترکیه این چی مسائل هسته دیگه. در هر کجا که میشینیم نشستی داریم، موضوعات خود میگیم، موضوع خود میشنویم، اگر آمادگی کامل داریم. اگر میخواد تفرقه بریم، دروغ میگیم و کشی میکنیم، این خودم بحث دیگه هست دیگه.
شورای صلح افغانستان در حال روی گفتگوهای مستقیم میان حکومت این کشور و طالبان مسلح تاکید دارد که هفته قبل اولسی جرگه افغانستان با نشر اعلامیه گفته بود که بدون حضور داشت حکومت گفتگوهای صلح میتواند راه را برای مشکلات دیگر هموار سازد.
در این حال برخی آگاهان امور رابطه بین المللی به این باورند که طالبان به تحریک پاکستان از اشتراک در نشست جده خودداری کردند. خالد سادات یکی از این آگاهان میگوید تا زمانی که طالبان مستقیما با حکومت افغانستان وارد مذاکره نشوند، تلاش های جاری در خصوص صلح بی نتیجه خواهد بود. همکارم آرزو قیاسی با آقای سادات مصاحبه نموده و در آغاز دلیل این را که چرا طالبان در جده نه بلکه در قطر خواهان نشست صلح اند از وی پرسیده است.
طالبان هستند که پاکستانی ها میخواهند تا به امریکا و کشورهایی که اونا طالبان را وادار میسازه یا طالبان را زیر فشار قرار میگیره که وارد گفتگو و مذاکرات با حکومت افغانستان شوند. حکومت پاکستان از طریق طالبان یا به اشاره طالبان میخواهند که بالاخره به جهانیان نشان بده و خصوصا ایالات متحده امریکا که در مذاکره و در روند صلح و در بازی که امروز جریان داره پاکستان یک بازیگر فعال هستن و نمیخواهند حتی طالبان را وادار کردن میتونه که در جایی که طالبان میخواهند در آنجا بعد مذاکره انجام بگیره.
یعنی ساداش منظور شما این است که یعنی طالبان به اشاره پاکستان خواستن که
بدون شک لغو بدون شک
نشست جده را و حالا در قطر خواهند نشست هستن؟
بدون شک ما بیبارستم که طالبان به اشاره پاکستان و به اثر فشار پاکستان اینها روندی یا نشست صلح در جده اونا را لغو کردن و میخواهند در قطر داشته باشند. بالاخره طالبان میخواهند که یک ادرس قوی وارد صلح شوند و ما فکر میکنیم در نقطه سوم خود اختلافات عربستان سعودی و حکومت قطر اینها باعث میشوند که حکومت قطر طالبان را زیر فشار قرار میگیره که اختلافاتی که با سعودی عربستان دارن این نشان دهند و طالبان را وادار میسازند که در عربستان سعودی نی بلکه در قطر وارد گفتگو شو و این نشست بعد در قطر داشته باشه. یعنی در قدم اول به اشاره پاکستان، در قدم دوم خود طالبان میخواه که به شکل اشکال شرایطشان قبول شوند و در قدم سوم ما فکر میکنیم که بازی بزرگ و اختلافات میان سعودی عربستان سعودی و قطر باعث از این میشوند که نشست جده لغو شون و در قطر نشست داشته باشند.
ساده صاحب، با این همه موضوعاتی که شما به او اشاره کردین، یک موضوع دیگه ای است که حکومت افغانستان همواره گفته که اگر طالبا مستقیم با خود حکومت گفتگو نکنه و خواستایش مطرح نکنه، اصلا با هر کشوری که با هر طرفی که اینا گفتگو داشته باشن، این گفتگوها به جای نمیرسه و طالبا هم از سوی دیگه با فشاری دارن و نمیخواین که هرگز با حکومت افغانستان در میز مذاکره بنشینه. پس بالاخره این همه تلاش ها و این همه گفتگوها به کجا خواهد رسید؟
چیزی که ما میگیم اگر پروسی صلح و روند صلح در قطر، در جده، در عربستان سعودی و حتی یا در اسلام آباد یا در چین و در مسکو برگزار می شوند و حکومت افغانستان در حشر روانده می شود. من فکر می کنم که یک خلای بزرگی ایجاد می شود و این خلای بزرگ باعث می شود که پروسی صلح بالاخره به نتیجه مطلوب نرسند.
خالد سادات، کارشناس مسائل سیاسی، درباره تلاش های جاری صلح در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در یک انکشاف تازه، امریکا می گوید که تا زمانی که بقایای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست نخورده باشند و مسئولیت شبه نظامیان کرد همپیمان با آمریکا یقینی نشده باشد، نیروهای آمریکایی شمال شرق سوریه را ترک نخواهند کرد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن همکارم آرزو غیاسی باز هم با گزارش رویدادهای اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که منع واردات مرغ‌های پیر از سوی این وزارت باعث فعالیت دوباره 17 مرغداری بزرگ شده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، گفت که این مرغداری‌ها با ظرفیت 8 تا 12 هزار تولید مرغ سبب اشتغالزایی برای ده‌ها تن در این زمینه شده است. به اساس معلومات این وزارت، اکنون تقاضای بازار به مرغ‌های داخلی بیشتر شده و حالا در کنار آغاز دوباره فعالیت 17 مرغداری، 5 دستگاه بزرگ چوچه‌کشی نیز فعال شدند تا به فرم‌های بیشتر چوچه مرغ فراهم کنند. گفته می شود که این دستگاه ها در یک ماه 790 هزار چوچه مرغ را در کابل و بلخ تولید می کنند. ریاست زراعت ولایت هلمند می گوید سال جاری در این ولایت 200 هزار تن جواری حاصل شده که در مقایسه با گذشته کاهش را نشان می دهد. از ظلمه علاکو، رئیس زراعت این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که سال گذشته حاصلات جواری به بیش از 200 هزار متریک تن می رسید. به گفته وی، صادرات جواری هلمند بر علاوه فرا، کندهار، زابل و نیمروز به پاکستان هم صورت می گیرد و اکنون ریاست زراعت این ولایت برای افزایش صادرات بهتر طرح فابریکه پروسس جواری را به شورای عالی اقتصادی پیش نموده است. به اساس معلومات ریاست زراعت ولایت هلمند، در این ولایت حدود 1000 تن به کاروبار جواری مصروفند که از همین درک مشکلات اقتصادیشان را مرفوع می کنند. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، 1 یورو 86 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 539 افغانی.
1:18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید نیروهای آمریکایی شمال شرق سوریه را تا زمان ترک نخواهند کرد که داعش در آنجا شکست خورده و امنیت ملیشه‌های کرد متحد با آمریکا تامین شود. این اظهارات جان بولتون نشان می‌دهد که یک توقف در اعلان ناگهانی خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به میان آمده. رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته اعلان کرده بود که همه نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می شوند. همکارم زرغون منگل موضوع را از نزدیک دنبال کرده است. خانم منگل، به برنامه خوش آمدید.
تشکر آقای سرور.
اول اگر لطف کنین بگوین که جزئیات از چه قرار است؟ مشاور امنیت ملی آمریکا چه گفته دقیقا؟
خب، در حالی که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا، چنانچه شما گفتین، دیروز در اسرائیل گفت در حال حاضر یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه وجود نداره. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روی تعهد خود مبنی بر خروج قوا از سوریه تاکید کرده و گفته که ما تا زمان از سوریه خارج نخواهد شدیم که داعش از بین بره. ترامپ در اعلان 19 دسامبر خود در مورد خروج نیروها از سوریه گفته بود که قوای آمریکایی داعش در سوریه شکست دادن و حال وقت ازی است که قوای ما به خانه برگردند. جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی بعد از او از سوریه خارج خواهد شدند که بقایای داعش در سوریه محو شود و آمریکا به یک توافق با ترکیه در مورد امنیت ملیشه‌های کرد برسه که در جنگ بر ضد داعش با آمریکا همکاری کردند. آقای ترامپ در واشنگتن به خبرنگارا گفت که ما از سوریه میبراییم، ما هیچ وقت نگفتیم که قوای خود به زودی میکشیم. ولی ترامپ در ویدیوی 20 دسامبر خود به وضاحت گفته بود که حدود 2000 نیروی موجود آمریکایی در سوریه را به طور فوری خارج میکنه.
بله تشکر از شما. میبخشین، موضوع ملیشه های کرد که در شمال شرق سوریه گفتین هستند تقریبا جنجالی شده، در حالی که انقره اونا را گروه های تروریست عنوان میکنه. اونا متحد امریکا هستند و در جنگ علیه داعش یا گروه دولت اسلامی نقش مهم را بازی کردند. دقیقا مشاور امنیت ملی درباره این ملیشه ها چی گفته؟
خب موضوع دومه که جان بولتن از اشیاد کرده مسئله تامین امنیت ملیشه های کرد متحد با امریکا در سوریه است. قرار از بولتن امروز همراه با جنرال جوزف دن فورت لوید رستیز امریکا به ترکیه بره و با مقامات ترکی روی امی موضوعی که شما بهش اشاره کرده این صحبت هایی که داشته باشه. بولتن گفت که امریکا خواهان حفظ متحدین کردش از هر نوع عملیات های تهاجمی ترکیه است. هشداری که قرار از امروز بر رئیس جمهور اردوغان اراحه شده. مشاور امنیت ملی امریکا همچنان گفته که به نظر ما ترکیه نباید دست به عملیات بزنه که در هماهنگی کامل با ما نباشه. بولتن گفت که ترامپ واضح ساخته که ترک ها را نمیمونه، کردهایی را که زمان با ما علیه داعش در سوریه همکاری داشتند بکشه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر شرق میانه گزارش داد. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید تا زمانی که بقایای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه شکست نخورده باشند و مسئولیت شبه نظامیان کرد همپیمان با امریکا یقینی نشده باشد، نیروهای امریکایی شمال شرق سوریه را ترک نخواهند کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورای ولایتی سرپل ادعا میکند که رهبری جنگ طالبان علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت را جنرالان پاکستانی به دست دارند. مجیب حبیب‌زئی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مسئولان شورای ولایتی سرپل ادعا میکنند که جنگ طالبان علیه نیروهای امنیتی افغان در این ولایت را جنرالان پاکستانی رهبری میکنند. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح در ولسوالی های کوهستانات و سواد سرپل مراکز آموزشی دارند و برنامه های عملیاتی خود را نیز از همین مراکز رهبری میکنند. وی گفت که رهبری جنگی و آموزشی طالبان مسلح در سرپل را جنگجویان خارجی و اعضای شبکه استخباراتی پاکستان ISI بر عهده دارند. رحمانی در این باره گفت:
نیروهای بومی محلی را بیشتر رهبریت شد کسایی به عهده دارند که اکثرا از ممالک بیرون آمدند و مخصوصا بیشتر جنرال مفید پاکستانی به عهده دارند که خود بسا جای نگرانی هست. برنامه های تعلیمی از اینا همه از طرف
آقای رحمانی با ابراز نگرانی در مورد به افزایش حملات تروریستی طالبان مسلح در سرپل میگوید که از حدود 3 سال به این سو ولسوالی کوهستانات و سواد سرپل به دلیل عدم راه اندازی عملیات وسیع نظامی علیه طالبان به پناهگاه های امن تروریستان خارجی مبدل شده است. وی گفت طالبان و جنگجویان خارجیشان ساحات مربوط به مرکز سرپل یعنی شیرمها، ولسوالی کوهستانات، اکثر ساحات ولسوالی سیاد و برخی از مناطق ولسوالی سوزمقله و سنچارک ولایت سرپل را در اختیار خود دارند و در تلاش تصرف مرکز این ولایت هستند. وی افزود
که در طول جای کشتنه، کتخنه، شیرمها و سایر نقاط این از سرخون نه تنها بسپسگیری صورت نگرفت، به گذشت از روز خریجا پیهم سکوت کرده می روید هست.
پیش از این جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قلوردی شاهی نیست حضور اتباع کشورهای بیرونی خواستند جنگجویان ایغور، پاکستانی و ازبکستانی را در صفوف مخالفین مسلح دولت در زون شمال کشور تایید کرده است. محمد نور رحمانی رئیس شورای ولایتی سرپل از مقامات ارگانهای امنیتی خواهان راه اندازی عملیات وسیع به هدف محو تروریستان در سرپل می باشد. اما مسئولان قلوردوی 209 شاهین در شمال افغانستان می گویند دامن عملیات زمستانی 14 به زودی از ولایت فاریاب به سرپل کشانده خواهد شد. محمد انیف رضایی سخنگوی قلوردوی شاهین می گوید که ساحات آسیب پذیر در سرپل تحت نظارت نیروهای کشفی و هوایی قلوردو قرار دارد و به زودی مخالفین در این ساحات سرکوب خواهند شد.
ما این ساحات را کاملا تحت رصد تیم‌های کشفی هوایی ما قرار دارد. عملیاتی که ما در فاریاب را اندازی کردیم تحت عنوان عملیات ایسارده، این عملیات به استقامت ولایت‌های جوزجان و سرپل انکشاف پیدا می‌کنم.
در حال شورای ولایتی سرپل از رهبری جنگ طالبان به وسیله جنرالان پاکستانی خبر داده در رابطه ابراز نگرانی می‌کند که مسئولان قلوردوی شاهین نیز پیش از این دولت ایران را به مساعد ساختن تجهیزات پیشرفته نظامی به طالبان در شمال کشور متهم کردند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم فرشته ندا مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد صلح افغانستان مطالب را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در یک مطلب به نقل از برخی منابع نزدیک طالبان نوشته است که طالبان می خواهند نشست آینده گفتگوهای صلح به جای عربستان سعودی در قطر برگزار شود، اما حکومت در شهر جده می خواهد. ویسا نوشته است یک عضو بلند رتبه طالبان به آژانس خبری رویترز گفته است که قرار بود در ماه آینده با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی مذاکره کنند، اما مشکل اینجاست که عربستان سعودی و امارات روی گفتگوهای طالبان با مقامات افغان تاکید میکنند که این مسئله برای ما به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و به همین دلیل ما نشست جده را لغو کردیم. این مطلب در حال نوشته شده است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیوند به نشست جده ابراز بیخبری کرده است. روزنامه آرمان ملی نیز در رابطه با مذاکرات میان ایران و طالبان نوشته است. روزنامه نوشته است هرچند مقامهای ایرانی هدف گفتگوها با نمایندگان طالبان را تسهیل پروسه صلح افغانستان میان حکومت این کشور و طالبان گفته است، اما حکومت افغانستان در واکنش به این مذاکرات گفته است که تلاش های صلح باید به رهبری و مالکیت افغان ها باشد. در ادامه مطلب آمده است اگر تهران بتواند گروه طالبان را به میز مذاکره بکشاند، این رویداد به گرمی از سوی کابل استقبال خواهد شد و به این ترتیب ایران از یک حاشیه نشین تماشاچی به بازیگر خلاق و فعال مبدل می شود. اما نویسنده تاکید می کند که حکومت افغانستان باید این مسئله را بسیار خوب مدیریت کند. روزنامه دنیا در رابطه با سفر عمر داوودزی به پاکستان نوشته است. در یک مطلب دنیا آمده است که رئیس دارونشای شورای عالی صلح در رأس یک هیئت سه شنبه این هفته به اسلام آباد سفر می کند. نویسنده به نقل سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح نوشته است آقای داوودزی در جریان این سفر 4 روزه به شمول عمران خان صدر اعظم پاکستان با برخی مقامات مهم آن کشور در پیوند به صلح افغانستان گفتگو می کند. روزنامه هیواد به نقل از لیدنسی گراهام یک سناتور آمریکایی نوشته است صلح در افغانستان برای آمریکا بسیار مهم است و پاکستان در این صلح نقش مهم بازی کرده می تواند. اما در مطلب آمده که وی گفته است در بدل این همکاری برای پاکستان باید امتیاز تجارت آزاد داده شود.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات را می‌شنوید، ولی قبل از آن همکارم جاوید حسن‌زاده فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که اطفال این کشور هنوز هم با خطر بیماری پولیو یا فلج اطفال روبرو‌اند. وزارت داخله افغانستان فهرست 222 فرد زیر پایگرد نهادهای امنیتی را بروز یک شنبه نشر کرد. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، امروز به رادیو آزادی گفت که از شام دیروز به این طرف شماری از این متهمین بازداشت شدند. مقام های محلی ولایت بغلان میگویند که تلاش ها در زمینه رهایی زلمه زهیر، یک نامزدی را بوده شده انتخابات ولسی جرگه در این ولایت ادامه دارد. در گفتگوهای دیروز میان مذاکره کننده های کنگره و مقام های حکومت آمریکا کدام پیشرفت صورت نگرفته است. مذاکره کننده های امریکا با همتاهای چینیشان در پکینگ ملاقات میکنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در نظر دارند که برای بحث روی خروج نیروهای امریکایی از سوریه به زودی با هم دیدار کنند.
با این ترتیب دوستان عزیز، میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات، رأی من حق من، که همکارم نظیفه محبوبی آن را تهیه کرده است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام بر شما، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. انتخابات ریاست جمهوری برای 2 تا 3 ماه به تأخیر افتاد. مشکلات فنی، خواستهای بزرگان و احزاب سیاسی علت اساسی این تأخیر خوانده شده است. در حالی که پیشترین کمیسیون بارها تأکید کرده که 31 حمل بدیل ندارد و انتخابات در همین تاریخ برگزارد. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارش را میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطابق با تقویم انتخاباتی روند ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری را امروز 13 جدی به گونه رسمی آغاز کرد. عبداللطیف پدرام نخستین نامزد بود که همراه با 2 معاونش با کمیسیون حضور یافته و خود را به حیث نامزد ریاست جمهوری آینده در کمیسیون ثبت نام کرد. آقای پدرام بعد از ثبت نام از رهبری و کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته انتقاد کرده و خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون گردید.
با این کمیسیون، با این رهبری نمی‌شود. تقریبا 2 ماه و چند روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. 2-3 نوع رای دهی وجود داشت.
عبداللطیف پدرام احسان الله حیدری را به حیث معاون اول و محمد صادق وردک را به حیث معاون دوم خود برگزیده است. قبل از عبداللطیف پدرام نامزد ریاست جمهوری حکیم تورسان نامزد دیگری بود که جهت ثبت نام به کمیسیون آمده بود، اما با سبب عدم حضور معاون دومش موفق به ثبت نام در کمیسیون نگردید. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان ریاست جمهوری از تاریخ اول الی 12 جدی سال جاری بسته‌های معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که در این مدت 73 تن به شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایه بسته‌های معلوماتی را از این کمیسیون دریافت کردند. زبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که کاندیدان ریاست جمهوری میتوانند الا اخیر ماه جدی در کمیسیون ثبت نام نمایند. آقای سادات در پیوند با انتقادها از کمیسیون و نگرانی‌ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفت که رهبری کمیسیون تلاش دارد مشکلات را برطرف کرده و اصلاحات را در کمیسیون به وجود آورد.
به این منظور کمیسیون رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفتند تا انتخابات به 3 ماه تأخیر ما برگزار کنیم. علت تأخیر هم امی هستند که ما برنامه‌های اصلاحاتی را داریم که تطبیق بسازیم و در پالوی از او باید بعضی بخش‌ها اصلاحات ضرورت داره.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات نخست تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود، اما رهبری کمیسیون در اوایل هفته جاری از به تعویق انداختن انتخابات به تاریخ 29 سرطان سال آینده خبر داد. هرچند این تأخیر از سوی ریاست جمهوری افغانستان مورد استقبال قرار گرفت، اما برخی از جریان‌های سیاسی با شمول ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تاکید کرد که انتخابات باید در زمان قبلا تعیین شده آن برگزار گردد.
تأخیرهای ولسی جرگه و این که انتخابات ریاست جمهوری نیز به تأخیر افتاد، مردم را نیز نگران ساخته است. خواست اساسی مردم سرانجام از کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟
من اونایی که رأی کامل برده بودم، آرای بلند داشتم، اونا مثلا که پارتی نداشتن یا مثلا پول نداشتن اونا باز برکنار شدم و آرا اینار پهین گفتم با کسی که پارتی داشت و پول داشت او رو باز مثلا بالا کشیدم و گفتم اینا رأی بردن و این رقم. واقعا کسی که خدمت به افغانستان به این مملکت مایه بکنه این دولت ما و شما اون چیز رو نمیپسنده. و ریاست جمهوری رو هم فعلا به تحقیق انداختم که آینده این مردم افغانستان نامعلوم ناچیز بمونه. مردم افغانستان از این بیشتر تا چی وقت رنج بکشن، تا چی وقت مشکلات ببینن؟ بس دیگه از این کلونا و از اینا خواهشمندیم که همچه کارهای مسائلار ببینن بفهمن که چیه.
عبدالجبار هستم، یکی از باشندگان شهر هرات باستان. خواستم اینه که انشالله درستن که میخوایم ما اول خواست اول ما اینه که اینا به طور شفاف و دقیق میخوایم که انتخابات در کشور ما برقرار بکنن و خواست دوم ما اینه که اگر واقعیت شفافیت میخوان در ایراستا ایجاد بکنن نمیخوایم که مشکلاتی که در بین جامعه وجود داره اینا همه نمیخوایم اینا رو دامن بزنن بیان در قسمت از این زیادتر تمام نماینده های ما در کسایی که در بخش کمیسیون در بخش انتخابات اونا سهم دارن و سهیم هستن میخوایم که اونا واقع تلاش زیادی بکنن و دلیل از این بگن برای ما چرا این بقی میفتکن و بخاطر از این اگر واقع بخاطر شفاف سازی هستن مشکل نداره، خیر است که عقیب افتاده، اما اگر دگه دستی سا اگر دگه دلال وجود دارن بیان اداری قسمت در این پروسه ها این مشکلات ارزیابی بکنه و اونا حل بکنه.
به ادامه برنامه شما را خوش آمدید میگم. اعلام نتایج کل ولایات در انتخابات ریاست جمهوری در قانون انتخابات در یک روز قید شده که باید اعلام شود، اما حقوقدانان میگن که حالا این اعلام با تأخیرهایی که رخ داد به یک روند تبدیل شد و ماده های قانون اساسی را یکی پی هم کمیسیون مستقل انتخابات نقض کرد. حالا که بیشتر از 3 ماه میگذرد سرنوشت آرای کابل، پکتیا و بغلان هنوز ناپیداست و کمیسیون مستقل انتخابات باز هم از اعلام نتایج این ولایت در روزهای نزدیک سخن میگه، در حالی که 3 هفته از این نزدیک اعلام کردن ها تنها گذشت. با این همه آنچه احزاب، ناظران و حقوقدانان سوی مدیریت و ناکارایی ها در کمیسیون مستقل انتخابات میخوانند بدین باور هستند که حالا این کمیسیون دیگر کارایی مدیریت مشارکت سیاسی مردم و تامین دموکراسی از راه انتخابات را ندارد یا لغو گردد و یا تغییر بنیادی در این کمیسیون پدید آید. حالا در موج از این نگرانی ها حرف های زد نقیز پرسش مطرح میشه که سرانجام سرنوشت ریاست جمهوری در صورت برگزار نشدن انتخابات چه خواهد شد؟ اینجا که بار دیگر قانون انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات نقض میشه پاسخگویان چه کسی است؟ روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری نیز آغاز شد و این روند حالا تا پایان ماه جدی ادامه خواهد داشت. اما پرسش دیگری به میان میآید که کمیسیون مستقل انتخابات با این همه انتقادها که از مدیریتش وجود داره این بار کلانترین آزمون را که انتخابات ریاست جمهوری است مدیریت خواهد توانست؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هر یک زلمه زابلی سناتور، عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه‌های حزب اسلامی بکنکاش میگیرم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. در آغاز میخوایم از آقای ابراهیمی بپرسم که در روزهای پسین کارکردهای شما بیشتر با انتقادها روبروست و در عین زمان از شما خواسته میشه تا از مردم مزرعت بخواین و رهبری شما تغییر بکنه.
به نام خدا و بر سلام به شما میمانه گرامیتان و تمام شنوندگان محترم. قسمی که شما در جریان هستین، ما قبلا تقویم انتخابات ریاست جمهوری و پلان عملیات انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کردیم. بعد از اینکه ما تیمای تکنیکی ما بررسی ها را انجام داد نسبت به انتخابات 28 میزان، چالش ها و مشکلاتی که در انتخابات داشتیم، روی از اینکه ما درس ها و تجارب از گرفته باشیم، بعد ما اصلاحات به وجود بیاریم و حکومت هم در تامین امنیتش و جامعه جهانی هم در مجموع به خاطر تمویل مالیزی و نهادهای ناظر عذاب جنرال سیاسی همشان و خود ما در مجموعی به این نظر رسیدیم که باید بعض اصلاحات به وجود بیاید. یعنی ما آنچه مشکلاتی که داشتیم در سایه که از انتخابات به دست آوردیم یا آموختیم باید دوباره به انتخابات بعدی تکرار نشه. از این خاطر ما بعد از دیدگاه و نظریات شرکای ما به تصمیم به این شد که ما 3 ماه انتخابات ریاست جمهوری را بعد تأخیر برگزار بکنیم.
پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه فرصت بسیار داشتین که حداقل باید این اصلاحات بیارین و بارها کمیسیون این مسئله را روش تاکید میکرد و اطمینان میداد به مردم. چه رسید که حالا شما پس از انتخابات
خب قسمی که شما در جریان هستین مواردی بود که موضوع فهرست رای دهنده برای نخستین بار بود که هر رای دهنده را ما به هر مرکز رایدهی وصل نمودیم. موضوع استفاده از تکنولوژی بایومتریک که متاسفانه توسط اعضاب فشارهای اعضاب جنرهای سیاسی در دقیقه 99 که 20 روز پیش از انتخابات برای ما تحمیل شد. این هم مواردی بود که چالش بیشتر ساخت. و
این اصلاحات که شما میارین چقدر مردم مطمئن باشه؟
خب فعلا ما وقت زمان داریم. فعلا تیمای تکنیکی ما کار میکنه که ما در چند بخش ریفرم اصلاحات وجود میاریم. اول در تشکیل ما سطح مرکز ولایت ما فرم اصلاحات وجود میاریم و در بخش استفاده از تکنولوژی بایومتریک آنچه مشکلاتش چالش های تکنیکی که داشتیم دوباره مواجه نشیم با او دیگه در بخش فهرست رای دهنده ما تصحیحات واقعی وجود میاریم اون چالش هایی که و مورد چهارم موضوع بلند بردن سطح آگاهی و آموزش کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات بر ما خیر با ارزشش به انتخابات آینده ریاست جمهوری به پیش بریم.
شکر میکنم آقای زابلی. من میخوام از شما بپرسم که چقدر توجیه داره حداقل بحثی را که کمیسیون میکنه آوردن اصلاحات و این مسائل که حالا به تاخیر روبرو ساخت انتخابات.
خب چیزی که جناب ابراهیم صاحب میگه از موقف کمیسیون انتخاباتی است ولی ما مردم که از زاویه پارلمان میبینیم یا از دید مردم و جامعه میبینیم ملت میبینیم دو عامل اساسی بوده که انتخابات به تعویق انداخت گرچه در تضاد به قانون اساسی است ولی شرایط هم ایجاب میکرد که باید به تعویق بفته ولی بعضی عوامل بسیار عمده که داره یکی عدم تکمیل بودن تیم انتخاباتی ریاست جمهور بوده خصوصا معاون اول که اونا میخواست که برادرای تاجیک ما باشه تنوز هم پیدا نکرد ریاست جمهور جنرال صاحب دوستم مراجعه کرد اونا برشان جوابی رد و دلیل دومیشه مداخله آمریکایی بود که آمریکایی گویا با تمام سیاسون قبل از اینکه نشست با طالبان داشته باشه در ابو دبی و یا نشست اولیشان خلیزات با تمام سیاسون مطرح کشور در خانهشان عطا دید در شعباتشان دید اونا رو به متقین کرد که ما میخوایم که یک طالبان را در پروسه صلح شامل بسازیم و یک اداره موقت بسازیم که ریسپ جمهور و حکومت راجع به اداره موقت یک عکس العمل منفی نشان داد. سفیر آمریکا در کابل و همچنان ملل متحد گفتن که اگر رهبری کمیسیون انتخابات و شکایت تغییراتی نبیه اتا تمویل ما نمی کنیم از اونا حمایت بیخی نمی کنیم و از جانب دیگه باز یوناما تصمیم انتخابات که اونا را سیم ما به طبیق انداد اونا حمایت کنیم فلیاز در جمعی فیلی ما شما از یک طرف کمیسیون تجربه نداره از طرف دیگه ما شما در انتخابات ولسی جرگه دیدیم که لیستان نبود آماده تا معاون دوی رئیس جمهور
بین آقای زابلی بپرسیم سر انتخابات ریاست جمهوری که اشاره شما بیشتر به این است که حالا استقلالیت کمیسیون زیر پرسش است؟
استقلالیت خو وقتی زیر پرسش آمد که وقتی که بین دو کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بین خود یک رقم بی‌نظمی داشت مثلا یک عدم آمانگی داشت ولی عاجل معاون دوم رئیس جمهور اونا را خواست اونا بینشان فیصله کرد و دالی که کمیسیون مستقل است از تمام تاثیرات عرصه قوا چه قوای اجرایی باشه چه قوای قضایی باشه یا پارلمان باشه اونا مستقلانه باید عمل بکنه. رئیس معاون دوم رئیس جمهور که در عقبش حتما رئیس جمهور دکتر عبدالله به اونا مداخله شریک است اونا حق نداره که مداخله بکنه بین اونا یک سازش را به وجود بیاره. این به معنی است که چیزی که در حکومت گفته میشه به سباش کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی اونا را عملی میکنه. برای ما این یک مفهوم داره.
برای به عنوان نماینده مردم که نظارت از کارکرد حکومت دارین و نهاد قانونگذار را در اونجا حضور دارین به عنوان نماینده مردم یا سناتور در چند جا قانون از طرف کمیسیون نقض شده؟
قانون اگر ما بگیم امی مورد اخیرش که یا 3 ماه را به تعویق انداخت چرا در اخیر جوزای 1398 دوره کاری رئیس جمهور ختم میشه خصوصا از مشانجرگه از شورای ولایتی اونا همزمان قبل از رئیس جمهوری دوره کاریشان ختم میشه. یک مورد است که هم سنا را به چالش انداخت غیر قانونی شد هم شورای ولایتی را و هم بار از 31 جوزا فعالیت ریاست جمهوری رئیس جمهور معاونینشان این نقض بسیار سریع است ولی ما بازم میگیم شرایط است ایجاب میکنه چون کارمندا ترینینگ کار داره و دو نقطه مهمه گفتین که رئیس جمهور هم مشکل خود داشت که تنوز هم حل نکده که مداخله حکومت بسیار سریع است. یعنی یک نقطه منفی است.
به شما برمیگردم آقای حقمل، از دید احزاب میخوایم بپرسم، حداقل شما در روزهای پسین نشستای هم داشتین، میزان قناعت شما یا رضایت شما از کارکرد کمیسیون هم گاه محسوس بوده که چندان قابل قناعت برتون نبوده، اما بیایم سر ازی که انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر افتاد، واکنش شما در این خصوص چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما، به جناب دکتر صاحب ابراهیمی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی سلامات و احترامات تقدیم میکنم. بارها گفتیم که ما مخالف به تعویق انداختن تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم. قبلا هم مخالف بودیم، حالا هم مخالف هستیم و این فیصله ای که انجام شده خلاف قانون اساسی است. هیچ دلیل و بهانه باید بر ازی وجود نمی داشت که انتخابات به تاخیر انداخته شود. متاسفانه که این فیصله با بدون مشوره و تفاهم با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی صورت گرفته. کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه که مستقل نیست، در وجه مامورین ارگ و ریاست اجرایه ششتن طبق دستور ارگ عمل میکنن و این پروسه به شکل یک طرفه به پیش برده میشه. انتخابات ریاست جمهوری هم اگر به این سیستم فعلی و به این شیوه فعلی برگزار شود، این برای ما هیچ قابل قبول نخواهد بود.
بسیار تشکر. آقای ابراهیمی، پاسخ شما به این همه انتقادها بازم چی است؟ آقای زابلی میگه که نقض شده قانون در چند جا و عملا شما درگیر مداخله های حکومت و بر شما کمک میکنن. بیشتر شما برنامه تان از
دقیقا هم ما شما شاهد ازی بودیم که متاسفانه انتخابات 28 میزان ما چالش ها مشکلات ما داشتیم. بخاطر از اینکه ما درس ها و تجارب خوبتر از انتخابات گرفته باشیم، یعنی این که آنچه مشکلات اگر ما ببینین مشکلات چالش ها داشتیم، باز هم اگر این اصلاحات و مشکلات حل نکنیم، باز هم بریم به انتخابات ریاست جمهوری، باز هم چالش ها و مشکلات بیشتر میشه. و شما شاید هستین اگر تمام ببینین آقای زابلی و آقای اکمل همشان خواستاری هستن و تمام اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخابات، تمام شهروندان افغانستان، خود ما شاید از این خواستاری هستیم که ما اصلاحات بیاریم. بعض مشکلات یا درسایی که از انتخابات گرفتیم، تجاربی که از انتخابات گرفتیم، خواست زیر سوال میره.
شما بیشتر هم از آوردن اصلاحات سخن میگفتین. چرا بله. مردم باور داشته باشد حداقل که این بار اصلاحات پدید خطا.
خب ایدم میگذاریم به زمان پاسخ خواهد گفت،
اما مردم
قبلا یادآور شدیم که در این بخش فعلا کار میکنن، تیمای تکنیکی ما کار میکنن و از اون خاطر علتی تاخیر همی علت ای بوده که ما اصلاحات زمان بر هست بیشتر ضرورت داره.
مثلا چقدر وقت را نیاز خواد داشت شما؟
خب اصلاحات ما فعلا روی تشکیلات کار میکنن، روی فهرست رای دهندا کار میکنیم و موضوع دیگه که استفاده از تکنولوژی بایومتریک است و بلند بردن سطح آگاهی کارمندای ما هست در مجموع، یا همش زمان بر هست و ای که ما بتوانیم چالش ها و مشکلات دوباره به وجود نمیه، ما ناگزیر هستیم که اصلاحات بیاریم. باز هم ببینین یکی از خواست های احزاب جنرال‌های سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی بعد از انتخابات همین بود که باید اصلاحات به وجود بیاید و به این شکل با انتخابات ریاست جمهوری ما با پیش نمیریم، باز هم اگر بریم مشکلات بیشتر میباشه و مشکلات بیشتر میشه. و ما از اون خاطر خواستیم که بنان اگر ما اصلاحات بیاریم، ما قناعت تمام شرکای خود به وجود بیاریم، ناگزیر هستیم که اصلاحات بیاریم. و از اون خاطر موضوع تاخیر از این مطرح شده اینجا و ما انتخابات به 3 ماه تاخیر که به تاریخ 29 سرطان باشه ما برگزار میکنیم در پلیزی، از لحاظ ای که انتخابات یک پروسه خیلی کلان عملیاتی هست و از لحاظ لوجستیک، از لحاظ عملیاتی و از دوم موضوعی است که در صورت که حکومت و جامعه جهانی و خصوصا حکومت موضوع تامین امنیت انتخابات برنامه ریزی نکنه، تامین امنیت نکنه، جامعه جهانی شرط گذاشته باشه که مواردی که اصلاحات به وجود بیاید و ما از اینا پرداخت میکنیم، باز همین موارد نباشه، باز همینجا انتخابات نمیشه که برگزار بکنیم.
بسیار تشکر. برمیگردم به شما آقای زابلی. اصلاحات فقط با آموزش کارمندان و مامورین باید باشه یا تغییرات دیگه هم باید بیاید بر آنچه شما به قانون هم اشاره میکنین که در چند جا نقض شد و بحثی که از فساد در میان کارمندان انتخابات در بیرون درس کرد؟
اون بخشی که مربوط میشه به به اصلاحات تکنیکی چیزی که جناب ابراهیم صاحب اشاره کرد که یا آشنایی با بیومتریک است یا فرضاً عدم تکمیل لیست بوده که ماکلین نامایشان نبوده، اونا بسیار یک نقاط بسیار مثبتی است. ولی آمدیم سر مشکل اصلی که از یک طرف جامعه جهانی ملل متحد و خصوصا امریکایی اونا گفته که در رهبری کمیسیون باید تغییراتی بیاید، یک گپ عادی نیست، در غیر از اونا تمویل نمیکنه. اینا ای به حکومت و با کمیسیون است که با اونا بشینه، با ملل متحد، با کسایی که اونا را تمویل میکنه، امنیت میگیره یا فرضاً بودجه میته، اونا را قناعت بده. اگه بودجه نباشه باز ما شما چی کنه میتونیم؟ دوم، یا اینو ثبوت کنه به ملت خود، به تمام اطراف، چی عذاب سیاسی است، چی ملت است، چی متنفذین است، کسایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پروسه انتخابات دخیل هستن، اونا را باید قناعت بده که بعد از این حکومت مداخله نمیکنه. در غیر از او فعلا که ما وضعیت سیاسی را میبینیم، سیاسیون ما را یا فرضاً کسایی که خود کاندید میکنه یا در اطراف ها کسی که رای میده، اونا بیخی مایوس است. به این رقم مایوسیت فکر نکنم که باز کسی به انتخابات بیه، و خصوصا که یا اعلان کرد که 4 انتخابات در یک روز. شما ببینین که در یک روز چند ساعت ما شما از 6 بجه صبح اگر شروع کنیم ما شما تا 6 بجه شب دیگه که تقریبا 12 ساعت میشه، یک نفر که 4 فرمت داشته باشه یا 3 فرمت داشته باشه، در اطراف اکثر دوستای ما شما یا کم سواد است یا بی سواد است، آگاهی همه کم است، اونا نمیتونه که در 5 دقیقه نام رئیس جمهوری مربوطه خود پیدا کنه که بو رای بده، بار از او باز لیست بگرده، لیست دومی ده او شورای ولایتی را بگرده، بار از او لیست سومی بگرده که یک کاندید یک وکیل شورای ولسوالی را پیدا کنه. به حساب ده 15 دقیقه وقت میگیره. ما شما چقدر وقت داریم که چند نفر حق میتی که اونا رای خود استعمال بکنه؟ این تمام مشکلات است که بعد کمیسیون محترم برش متوجه شوه که ناممکن است، خصوصا با نیمی ظرفیت که فعلا کارمندا داره در مرکز ولایت و با این حجم کاری که اونا داره. و اینم باید بگیم که یک انتخابات که 3-4 انتخابات باشه یک پروسه نهایت مغلق است. او خدر ملامتیم سری رهبری کمیسیون باید وارد نشوه، چون با اونا کمک هم نمیشه. اگه حکومت اونا را به شکل مستقل بمانه که اونا کار خود بکنه، اونا بعضی معاونینی که با کارکشته هستن تجربه داره اونا را استخدام بکنه، اونا را ای وقت بده با عذاب سیاسی با جامعه مدنی بشینه یک پروگرام و یک پالیسی را بسازه که عملی باشه. در اون صورت میتونه که همین کمیسیون تا اندازه کنات ملت ما شما را برآورده کنه. ولی خو حکومت است که اونا را نمیمونه. جناب دانش صاحب خفه نشوه، اگه صدای ما را میشته و مینیسی معاون دوی رئیس جمهور، به هیچ ضرورت نیست که بین کمیسیون بشینه، یکی رم بخوای دیگر رم بخوای، شما تو بکنین این اعلام بکنین. کلگی مردم از زمین آگاه است که حکومت مداخله میکنه، چیزی که کارکردای اردو کمیسیون است اونا را تحت شعای خود گرفته.
بسیار تشکر آقای حقمل. شما چقدر از سخنانی که خلاقای ابراهیمی گفتن بر شما قناعت بخش بود؟ بس اصلاحات که اینا میارن.
ببینین، انتخابات معنایشی است که به خاطر حل بحران و به خاطر حل مشکل باید از این گزینه استفاده شود، اما متاسفانه در افغانستان انتخابات عامل بحران است، عامل مشکل است. چیزی که ابراهیمی صاحب میگه اصلاحات، اگر اینا این رقم اصلاحات میخوان مثل که 4 سال پیش حکومت وحدت ملی اصلاحات آورد، این رقم اصلاحات نه ما امرش موافق هستیم نه ملت، چون این اصلاحات که با وجود آمده 4 سال پیش از طرف ارگ و ریاست اجرایی، اصلاحاتی است که بین دو تیم توافق شده و میخوان که کمیسیون تحت رهبری اینا کار کنند.
یعنی پس در این صورت انتظار باید داشت که اصلاحات میآید زمانی که کمیسیون در دست دو طرف
اصلاحات
دو تیم باشه؟
اصلاحات باید طوری باشه که همه جوانب راضی باشن و قناعت همه جوانب فراهم کنن.
ببین، یک تعریف واضح از اصلاحات داشته باشیم. بس اصلاحات مطرح میشه اما درست حداقل گفته نمیشه که چی اصلاحاته. شما بگوین که این اصلاحات چی باید
ما باشه؟ در سطح رهبری کمیسیون اصلاحات میخواهیم باید اشخاص و افراد برگزیده شوند که بسیار شخصیت های برجسته و معتبر باشن، آگاه باشن و بی‌طرف باشن و با تجربه باشن. این رقم اصلاحات خواهیم. اگر این رقم اصلاحات باشه که اگر کاندیدان ریاست جمهوری راضی نبود، باز هم این انتخابات به طرف بحران میره و نتایجش برای هیچ کس قابل قبول نخواهد بود.
تشکر. اگر ما بخوایم بپرسم که شما در روز ماهای اخیر طرح را هم ساخته بود این احزاب برای کمیسیون باید پیش بکنه، کمی جزئیات بتین؟
بدون شک احزاب سیاسی و حزب اسلامی برای انتخابات پارلمانی هم طرح خود را ارائه کرده بود و برای انتخابات ریاست جمهوری هم طرح را آماده کردن و شاید امرای کمیسیون شریک ساخته باشد.
چند موردش اگر فشرده؟
یکی ما خواهان تغییر سیستم انتخاباتی هستیم، خواهان اصلاحات انتخاباتی هستیم در کمیسیون اصلاحات و خواهان از این هستیم که هیچ کس باید از حق رای دهی محروم نباشد، چی در داخل کشور چی بیرون از کشور.
این تغییر سیستم یعنی کدام تغییر؟ سیستم بایومتریک یا سیستم تازه ای را شما پیشنهاد میکنین؟
نه خیر، ما قبلا نام سیستم پیشنهاد کرده بودیم، می سیستم انتخاباتی است و این سیستم به نام سیستم پیار یا سیستم متناسب که در تمام جهان و از او استفاده میشه، این سیستم به جای جایگزین سیستم SNTV باید شوه. این سیستم یک سیستمی است که میتونیم هم از هدر رفتن رای جلوگیری شوه و هم میتونیم نتایج مطلوبی را به دست بیاریم که میتونه قناعت تمام طرف ها را حاصل کنیم.
بسیار تشکر آقای حقمل. آقای ابراهیمی، چیزی که آقای زابلی اشاره میکنن و در این زمان حزب اسلامی به او میپردازه بس مدیریت شما مداخله هاست. ما میخواییم پاسخ درست و حداقل همطور روشنتر بگین چرا در روزهای اخیر و به ویژه حالا در این میز شما متهم هستین بر این که تمام کارکرد شما با برنامه‌ریزی جمهوری به پیش برده میشه. خب، شما دستورات تانه بیشتر از طرف ریاست جمهوری میگیره.
خب، ما به تمام دیدگاه ها و نظریات احترام میگذاریم. ای در حد ادعا است. اگر اسناد مدارکی هست در رابطه به تمام ملت نشان داده شود، تمام بدانیم که کمیسیون ما نامستقل است یا مثلا تمام معلومات موارد خود از حکومت در مجموع میگیره، به هیچ عنوان این موارد در حد ادعا است و موارد اگر هست مشخص شود. ما قبلا
ادعا کردیم که ریاست جمهوری به شما میگه که همین بحث ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری حداقل به تعویق بفته، حداقل زمانش بیشتر شود.
کی گفته؟ در کجا گفته؟
یکی از منبع ریاست
اسناد مدارک اگر وجود داره مشخص شود. ببینین، انتخابات یک پروسه خیلی کلان هست و موارد شرایطی که ما گذاشتیم از تاریخ اول تا تاریخ 12 جدی که امروز به بیان میرسه روند توزیع بسته‌های معلوماتی ما، ببینین اونجا ما شرایطی است که باید 100 هزار لیست حامی داشته باشه، یعنی از هر ولایت 2% در مجموع که از 20 ولایت باشه. یک مورد. مورد دیگه استعفا خط از یا حضور دو معاونشان که تیکتای انتخاباتشان جور باشه، موضوع استلام جناییشان، استلام سیهیشان، فرم ثبت داراییشان، همه موارد. اجازه بدین، این شرایطی هست که زمان بر هست از این خاطر چی است و قسمی که معلومات به شما هست، امروز روند از اول جدید تا تاریخ 12 جدید تقریبا 70 تن به شما دو خانم بسته های معلومات انتخابات ریاست جمهوری رو به دست آوردن و قرار است فردا رسما روند ثبت نام کندای ریاست جمهوری شروع شود و قسمی که وعده شده ممکن 2 تا 3 تا از کاندیدایی که بسته های معلوماتی رو گرفتن فردا رسما بیان ثبت نام بکنن و مواردی که بود ما قبلا یادآور شده.
روند ثبت نام شما تمدید نخواهد شد تاریخش؟
خب، ما از تاریخ 13 که فردا هست، پنجشنبه 13 جدی، تا تاریخ 30 جدی این روند ادامه خواهد.
آقای اقمل، میخوایم بپرسم که شما چی پیشنهاد دارین بر کمیسیون با توجه به چالش‌های کالا سر راه این کمیسیون است که شما به او اشاره میکنید؟
اول خب اصلاحات به وجود بیاد. تا زمانی که اصلاحات به وجود نبیاد، اصلاحاتی که تمام جوانب از او راضی باشه و قناعت آنها را فراهم کنه. در قدم دوم، طرحی که احزاب سیاسی ارائه میکنن باید به او عمل شوه. مثل گذشته توافقاتی که صورت میگیره به او عمل شوه، طرحی که ارائه میشن از او استفاده شوه. یگانه راهی از بیرون رفت از این است که تمام جوانب این پروسه با تمام جوانب در تفاهم و همکاری با همه احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر، قوم، علما، تمام جوانب، اینا زنا کل شامل از این پروسه شوند. ما میخواهیم که به طرح و پیشنهادات از اینا عمل شوند تا بتوانیم این مملکت از این بحران از طریق خزم انتخابات بکشیم.
بسیار تشکر آقای زابلی. در بحث برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان کار رئیس جمهور، میخوایم حداقل یک بند از مادی قانون اگر شما بر ما
شما میفهمید که در قانون اساسی در 30 جوزا در 1398 کار رئیس جمهور عملا خاتمه میافه. بعد تا وقت ما شما انتخابات خلاص کرده، نتایج رئیس جمهوری جدید با اعلان شده میباشه.
بله، انتخابات بعد کارشان بیخی.
بله، دو ما قبل از اینکه اختتام برسه بعد انتخابات مکمل خلاص شده باشه. ولی ما رفتیم از اخیر جوزا تا به اخیر سرطان، یک مشکل است که ما ما شما در تضاد با قانون اساسی مشکل ما شما مواجه هستیم، ولی از طرف دیگه که ما شما میبینیم شرایط وطنی خود ما این تنادی مورد پارلمان ما می قانون اساسی را دوامدار نقض میکنه، وزیرام نقض میکنه، رئیس جمهورم نقض میکنه، دکتر صاحب عبدالله هم نقض میکنه، شرایط هم تو آمده. ما شما باید یک رای را پیدا کنیم که عملی باشه. فعلا مواجه هستیم،
حداقل در بس ای که زمانی که انتخابات به تاخیر رفت خلای قدرت به میان میآید، یا حداقل رئیس جمهور به کار خود ادامه خواهد به نظرتون باید ادامه بدن به دید شما که یک قانون گذار هستی؟
فعلا خالی ما شما در حالت جبری قرار داریم، قانون خود ایجاب نمیکنه که یک نفر وقتی پرش بوده باشه فردا از پارلمان از مشاجره که شخص خود ما وقتی ما پر هستم ما بعد پارلمان نباشم، یک انتخابات برای ما برگزار نمیکنه، ما موقف ما در مشاجره فعلا غیر قانونی است، یک حالت جبری است، یک حالتی است که حکومت سلیمان تعمیل کرده یارد. بعد انتخابات هم میکردن با می رقم در ریاست جمهوری بین شکل است تا کی نتایج نهایی برنده نهایی را کمیسیون محترم انتخابات اعلان نکنه، جمهور به کار خود خاین خای ما شما بخیر نخیر دوام میده.
ما وقت خود گرفت این دواها و اعلام نتایج در کال
ما که مداخله امریکایا را میبینیم، از خلی زاده میبینیم، ممکن امی انتخابات اصلا صورت نگیره، ممکن امی حکومت دوام کنه تا به یک وقت را خوب مردم انوزم زیر فشار بگیرد.
چه خواهد شد؟ پیامدش چه خواهد شد؟
مجبور است که باز ملت بخیزه، یک چیزی است که ما شما یک وقتی این کار نپذیر است.
حداقل بحران آفرین خواهد بود؟
از این کده بحران کجا است که سر ما شما حکومتی که قانونی نیست سر ما شما حکومت بکنه و ملت هم ناراض باشه. خدا تو علت نبیاره، ما شما دعا میکنیم که ام حکومت به اصطلاح ام کمیسیونای انتخاباتی ما شما تا حدی به ملت خود قناعت بده و انتخابات را برگزار بکنه که تا 1% اکثریت تا 51% منابطانه که اقلیت مردم حاصل بکنه. ما خوشحال
رادیو آزادی.